بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
با اعلام آخرین آمار بیکاری در آمریکا، بهای نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت. یک فروند هواپیمای نظامی روسیه با 9 سرنشین سقوط کرد. شورای امنیت سازمان ملل از حامد کرزی خواست با فساد مالی و اداری در افغانستان مبارزه کند. ساعت 7 بامداد به وقت تهران، 4:30 دقیقه بامداد به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. همراهان خوب رادیو فردا سلام، صبح شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله بامدادی در بامداد شنبه 16 آبان ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 7 نوامبر 2009 میلادی. با این امید که روزی پر از موفقیت و بهروزی در انتظار شما باشه، مجله بامدادی رو شروع می‌کنیم به مدت 30 دقیقه با بخش‌های متنوعی چون گزارش، گفتگو، تحلیل و البته خبر. بیش حرف دیگه میریم به سراغ تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با پارسا شمس. پارسا سلام، صبحت بخیر.
صبح شما بخیر، خیلی متشکرم. با اعلام آخرین آمار بیکاری در آمریکا، بهای نفت در بازارهای جهانی حدود 3% کاهش یافت. دولت آمریکا در تازه‌ترین آمار خود اعلام کرد نرخ بیکاری به بیش از 10% رسیده که بالاترین رقم آن در 26 سال گذشته به شمار می‌رود. به دنبال این خبر، قیمت نفت با حدود 2 دلار کاهش در بازار بورس نیویورک به حدود 77 دلار در هر بشکه رسید. خبرگزاری‌های روسی گزارش می‌دهند یک فروند هواپیمای نظامی روسیه با 9 سرنشین در شرق این کشور سقوط کرده و تمامی سرنشینان آن کشته شدند. به گفته مقامات روسی، هواپیمای TU-142 پس از انجام پرواز آزمایشی بر فراز تنگه تاتارسکی از صفحه رادار محو شد. نیروی امدادی توانستند جسد سرنشینان این هواپیما را از روی آب جمع کنند. از دیگر جزئیات و علت سقوط این هواپیما هنوز خبری منتشر نشده است. شورای امنیت سازمان ملل جامعه دیروز در بیانیه از حامد کرزی خواست در دور دوم ریاست جمهوری خود در افغانستان اقدامات جدی و اساسی را برای گسترش و بهبود امنیت، وحدت ملی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و فساد اداری و مالی در دستور کار قرار دهد. شورای امنیت سازمان ملل با به رسمیت شناختن ریاست جمهوری آقای کرزی برای همکاری با او اعلام آمادگی کرده و از وی خواسته گفتگوها برای تقویت وحدت ملی و ترسیم آینده بهتر برای افغانستان را در دستور کار قرار دهد. دفتر نیروهای سازمان آتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان میگوید 2 سرباز آمریکایی در حال گشت زنی در غرب افغانستان ناپدید شدند. بر اساس گزارش‌ها، تیم 25 نفری متشکل از سربازان ناتو و ارتش افغانستان نیست که در جستجوی آنها اعزام شده بود زخمی شدند. شبه نظامیان طالبان میگویند اجساد 2 سرباز ناتو را در همان منطقه در اختیار دارند. یکی از سخنگویان طالبان در گفتگو با خبرگزاری رویترز مدعی شده که افراد این گروه شبه نظامی جسد 2 سرباز را در حالی که در آب خفه شده بودند پیدا کردند. یک مأمور پلیس محلی میگوید این 2 سرباز آمریکایی برای گرفتن محموله هایی که از هواپیما به پایین پرتاب شده بود وارد رودخانه شده و سپس غرق شدند. در مراسم 20مین سالگرد سقوط دیوار برلین، وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه این هفته در رأس هیئتی به آلمان خواهد رفت. در این مراسم نمایندگانی از سوی رؤسای جمهوری پیشین آمریکا و همچنین سفیر واشنگتن در برلین نیز حضور خواهند یافت. در مراسم ویژه روز دوشنبه، خانم کلینتون سخنرانی مهمی را خطاب به شورای آتلانتیک ایراد می‌کند که کاخ سفید آن را سیاست کلی آمریکا در زمینه ارتقای دموکراسی خوانده است. در جریان اعتراض‌های روز 13 آبان ماه، یک دانشجوی دانمارکی رشته روزنامه‌نگاری در ایران بازداشت شده است. به گزارش رویترز، سخنگوی فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران که مقر آن در بروکسل پایتخت بلژیک است، روز جمعه اعلام کرد نیلز کروگزگارد، دانشجوی 31 ساله در تظاهرات روز چهارشنبه دستگیر شده است. شمار زیادی از هواداران جنبش سبز ایران در روز چهارشنبه 13 آبان همزمان با برگزاری یک تظاهرات دولتی به مناسبت سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران دست به تظاهرات زدند که به شدت از سوی نیروهای حکومتی سرکوب شد.
پارسا شمس و آخرین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم. خب دوستان، مجله بامدادی رو آغاز می‌کنیم با گزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. آزادی تعدادی از بازداشت شدگان تظاهرات روز 13 آبان، بازداشت 100 روزنامه‌نگار در کمتر از 150 روز در گفتگو با مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز. جایزه دانشگاه MTV برای غزل بانوی شعر ایران سیمین بهبهانی. خبرهای ورزشی و گزارش های دیگر بمانید خواهید شنید. دو روز پس از تجمعات اعتراضی روز 13 آبان که با برخورد شدید نیروهای امنیتی و بازداشت شماری از معترضان همراه بود، دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که هنوز شمار بازداشت شدگان در روز 13 آبان مشخص نیست، اما به گفته او برخی از بازداشت شدگان آزاد شدند. این مقام قضایی همچنین از تشکیل دادگاه چند تن از چهره‌های سرشناس احزاب اصلاح طلب همچون بهزاد نبوی، محمد عطریان‌فر، سعید شریعتی و همچنین احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار طی یک هفته آینده خبر داده. جزئیات بیشتر را در گزارشی از نیوشا بغراتی می‌شنویم.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی انقلاب تهران، در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه هنوز شمار بازداشت شدگان روز 13 آبان مشخص نیست، اضافه کرده است که در مورد تعداد دقیق آن دسته از بازداشتیانی که آزاد شدند، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. روز چهارشنبه 13 آبان ماه، 10,000 نفر از هواداران جنبش سبز همزمان با برگزاری مراسم دولتی روز دانش آموز در تظاهرات ضد دولتی مسالمت‌آمیزی شرکت کردند که به شدت از سوی نیروهای حکومتی سرکوب شد. بازوهای امنیتی حکومت در این برخورد از باتوم و گاز اشکاور استفاده کردند. در همین روز در تهران همچنین مهدی کروبی و همراهانش به دلیل شلیک مستقیم گاز اشکاور به سوی آنها از ادامه راهپیمایی باز ماندند و شماری از مردم از جمله دو محافظ آقای کروبی مجروح شدند. از سوی دیگر میرحسین موسوی، دیگر نامزد اصلاح طلب معترض نتایج انتخابات، نیز به خاطر تجمع نیروهای امنیتی و موتورسواران در محدوده ساختمان فرهنگستان هنر در خیابان طالقانی تهران که در آن مشغول به کار است، اجازه نیافت در راهپیمایی 13 آبان شرکت کند و عملاً بر اساس برخی گزارش‌ها از تهران روز چهارشنبه را در حصر گذراند. گروه‌های معترض به نتایج انتخابات با تایید بازداشت شماری از معترضان در روز 13 آبان ماه از تعداد دقیق دستگیر شدگان ابراز بیخبری کردند. اکنون دادستان عمومی انقلاب تهران بدون اشاره به شمار بازداشت شدگان و محل نگهداری آنان گفته است که به زودی بقیه بازداشت شدگان روز 13 آبان نیز تعیین تکلیف خواهند شد. دادستان عمومی انقلاب تهران همچنین با اعلام از سرگیری محاکمه بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات گفته است که روز شنبه 16 آبان ماه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی تاجرنیا، سعید شریعتی و ابراهیم امینی، هر سه از چهره‌های سیاسی و اصلاح طلب، به صورت جداگانه برگزار می‌شود. علاوه بر این سه فعال سیاسی، دادستان تهران همچنین از برگزاری دادگاه سه فعال سیاسی دیگر در روزهای آینده خبر داده است که نخستین آنها احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر متمایل به اصلاح طلبان است که اولین جلسه دادگاهش روز یکشنبه 17 آبان ماه برگزار خواهد شد. بر اساس گفته‌های آقای جعفری دولت‌آبادی، در ادامه دادگاه آقای زیدآبادی جلسه محاکمه بهزاد نبوی نیز برگزار می‌شود و یک روز بعد در 18 آبان ماه نیز اولین جلسه محاکمه محمد عطریان‌فر برگزار خواهد شد. عباس جعفری دولت‌آبادی با اشاره به آزادی تعدادی از متهمان حوادث انتخابات از جمله محمد قوچانی روزنامه‌نگار و سعید حجاریان عضو ارشد حزب مشارکت گفته است که همکنون اولویت ما متهمان داخل زندان و رسیدگی هرچه سریع‌تر به وضعیت آنهاست و دادگاه کسانی که آزاد شدند پس از متهمان زندانی برگزار می‌شود. سازمان‌های مدافع حقوق بشر طی چند ماهی که از حوادث پس از انتخابات می‌گذرد و در پی برگزاری جلسات محاکمه برای فعالان سیاسی، این محاکمات را نمایشی خوانده و خواستار آزادی تمامی فعالان دربند شده‌اند.
گزارش نیوشا بغراتی بود در مورد آزادی گروهی از بازداشت شدگان روز 13 آبان. اما سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین بیانیه خود با محکوم کردن موج اخیر بازداشت شدگان خبرنگار تصمیم می‌کنم موج اخیر بازداشت خبرنگاران در ایران از بازداشت 100 روزنامه نگار در کمتر از 150 روز گذشته میگه. الهه روانشاد از رادیو فردا دیدگاه سازمان گزارشگران بدون مرز رو در این ارتباط از مسئول بخش ایران این سازمان جویا شده، رضا معینی در پاریس.
اطلاعیه ما به طور مشخص مسئله بازداشت انبوه و دست جمعی روزنامه نگاران رو ترک کرده. آماری که ما دادیم واقعیت این آمار در کمتر از 5 ماه، یعنی کمتر از 150 روز، بیش از 100 روزنامه نگار در ایران بازداشت شدند، دستگیر شدند، زندانی بودند در فاصله بین چند ساعت تا چندین ماه در زندان گذروندن و از این تعداد همچنان امروز نزدیک به 32 نفر روزنامه نگار و وبنگار در زندانند. این تعداد بسیار زیادیه و در حدود کلی که من بخوام بگم تقریبا بی سابقه است. در تمامی تاریخ 4 سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، 4 سال اول ریاست جمهوریشون، 100 روزنامه نگار در ایران بازداشت شده بودند و در این 5 ماه اولیه 100 روزنامه نگار زندانی شدند. اینو ما تاکید کردیم در همین اطلاعیه که تعداد بسیار زیادی از روزنامه نگاران ایران همچنان احضار می شوند، مورد تهدید قرار دارند و به همین دلیل هم بیش از 50 روزنامه نگار مجبور به ترک کشورشون شدند.
آقای معینی، اگر الان نگاهی بیاندازیم به وضعیت روزنامه نگاران و خبرنگاران خارجی در ایران، سازمان گزارشگران بدون مرز این وضعیت رو چگونه ارزیابی می کنه؟ با توجه به اینکه کمتر کشوری در جهان یافت میشه که در اون خبرنگاران خارجی فعال نباشن،
واقعیت اینه که ما کشورهای بسته‌ای رو داریم که عملاً 3 کشور اونها، یعنی بیرمنی، کره شمالی و اریتره، رو به عنوان کشورهای جهنمی برای آزادی مطبوعات نام بردیم. امسال در رده‌بندی گزارشگران بدون مرز ایران درست دم دروازه همین کشورهای جهنمی قرار گرفته. متاسفانه علی‌رغم پتانسیلی که در ایران وجود داره، علی‌رغم توانی که روزنامه نگاران ما، جوانان ما دارند، اما عملاً جمهوری اسلامی هیچگاه نخواسته و نتوانسته از این امکان مشخص برای پیشرفت کشور استفاده کنه و به کار بگیره. برای همین وضعیت به این شکله. در برخی از کشورها، من اریتره رو که مثال زدم، علی‌رغم وجود به قول معروف روزنامه نگاران خیلی متعهد فعال، ولی عملاً هم از نظر تاریخی و هم از نظر تعداد روزنامه نگاران و هم از نظر امکانات موجودی که هست با ایران قابل مقایسه نیست. اسفباری این وضعیت در اینجا خلاصه میشه که جمهوری اسلامی کشوری رو که بیش از 150-160 سال سابقه مطبوعات داره، این کشور رو در حد اریتره، کشور جوانی که شاید داره بازسازی میشه، شاید هیچ امکاناتی نداره، عقب مونده. در یک کلام میتونم بگم اسفبار و نگران کننده.
دورنما و آینده از دیدگاه سازمان گزارشگران بدون مرز چگونه است برای ایران و خبرنگاران و گزارشگرانش؟
علی‌رغم تمامی سرکوب‌ها، علی‌رغم تمامی فشارهایی که هست، در طی این سال‌ها این جنگ گریز ادامه داشته و هر روز بیشتر میشه. واقعیت اینه جمهوری اسلامی از نشان دادن این تصویر که مردم این کشور معترضان میترسد، آینه است در مقابل جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی نمیخواد تو این آینه خودشو ببینه و ببینه این وضعیت وجود داره. با باتوم این آینه رو میشکنه، ولی خب این آینه همون حقیقتیه که اگر 100 پاره هم بشه، هر گوشش منعکس کننده واقعیتیه که در کشور ما دارد. این امیدوار کننده است به خاطر تلاشی که وبلاگ نویسان، روزنامه نگاران و به ویژه عرصه جدیدی که اومده، هرچند که باید با تأمل و با دقت به اون نگاه کرد، شهروندان روزنامه نگارن که خودشون هر کدوم گزارشگرن و این شاید همان چیزی باشه که امروز در شعار این جنبش هست که ما هر کدوم رسانه ایم. اینو نمیشه متوقف کرد، این غیر قابل توقفه و این به نظر من امیدیه برای آینده ایران در رابطه با مباحث و همه مباحثی که در رابطه با آزادی بیان و آزادی مطبوعات در این کشور است.
گفتگو الهه روانشاد بود با رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، در مورد بازداشت 100 روزنامه نگار در ایران در کمتر از 150 روز گذشته. اما در همین مورد در موارد مختلفی چون تجمعات روز 13 آبان، همچنین در مورد جنبش سبز، شنوندگان بسیاری با ما تماس گرفتن و نظر خودشونو در مورد تحولات اخیر و این موارد با رادیو فردا و شنوندگان اون در میان گذاشتن. فرصت مناسبیه که به برخی از این نظرها گوش کنیم.
خوشبختانه ملت قهرمان ایران در این 13 آبان نشون دادن پیر و مرد و جوان در تهران یا شهرهای دیگه، من شاهد اون بودم. میدونم که انشالله پیروزی نزدیک است.
من میخواستم بگم که به این برادرای نیروی انتظامی، برادرای سپاهیمون، برادرای مزدور بسیجیمون باید مدال غیرت و شجاعت و مردونگی بدیم، چون کسی که واقعا دست روی زن و دختر و مادر مردم بلند میکنه واقعا خب برای خودش قهرمانیه. آبروی هرچی مرد شما بردین.
من میخواستم بگم که دیگه کار این دولت تمومه، نهضت صدر پیروز میشه و اینا باید از حکومت برن کنار. زنده باد آزادی، زنده باد ایران. محمد هستم از جاجر.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-21-12-41-13.
اما نگاهی به مطبوعات صبح ایران با پارسا شمس.
روزنامه حیات نو با اشاره به برگزاری متفاوت ترین 13 آبان که با حضور گسترده معترضان و درگیری و بازداشت شماری از هواداران جنبش سبز همراه بود، به نقل از صادق زیباکلام استاد دانشگاه نوشته: اگر عوامل اعتراضات دستگیر شدند چرا معترضان باز هم به خیابان می آیند؟ آقای زیباکلام به این روزنامه گفته: گذشته از برگزاری تجمعات غیررسمی در راهپیمایی روز 13 آبان و برخورد خشونت‌آمیز نیروی انتظامی و لباس شخصی‌ها با این مردم معترض، مهمترین نکته قابل تأمل شکست نظریه‌های جناح پیروز در انتخابات ریاست جمهوری است، چرا که آنها در طول مدت 4 ماه گذشته از هر گونه راهپیمایی اعتراض‌آمیز با عنوان فتنه و آشوب نام بردند و در تحلیل‌های خود تأکید می‌کردند که این اعتراضات یک حرکت سازمان یافته از سوی آمریکا، انگلیس و مخالفان نظام است که با هدف برپایی انقلاب مخملی ایجاد شده است و بر همین مبنا بسیاری از چهره‌های شاخص سیاسی اصلاح طلب را به بهانه نقش داشتن در این فتنه بازداشت کردند و گفتند با این اقدام توطئه را سرکوب و چشم فتنه را کور کردیم. این استاد دانشگاه تاکید کرد: اما اکنون می‌بینیم با توجه به اینکه سران توطئه و گردانندگان انقلاب مخملی ادعایی در بازداشت به سر می‌برند و هیچ ارتباطی با بیرون به جز ملاقات‌های چند دقیقه‌ای با خانواده‌های خود ندارند، موج اعتراضات مردمی همچنان ادامه دارد و در راهپیمایی‌های روز قدس و 13 آبان با وجود اینکه می‌دانستند مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار می‌گیرند، همانطور که این اتفاق رخ داد باز هم به خیابان‌ها آمدند. روزنامه اعتماد واکنش مراجع تقلید به مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور را مورد توجه قرار داده و نوشته: تعیین تکلیف و صدور حکم عادلانه برای بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات و نگرانی در مورد مسائل و مشکلات اقتصادی کشور از مهمترین محورهای گفتگوهای مطرح شده مراجع قم با میهمانانشان در چند روز اخیر بوده است. این روزنامه با اشاره به اینکه روز چهارشنبه و پنجشنبه گذشته اعضای فراکسیون خط امام مجلس، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در قم با مراجع تقلید دیدار کردند، خبر داده که آیت الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار با رئیس دیوان عالی کشور تسریع در بررسی و صدور حکم عادلانه در پرونده‌های مربوط به حوادث پس از انتخابات را خواستار شده است. روزنامه اعتماد همچنین گزارش شده که آیت الله جوادی آملی و آیت الله صافی گلپایگانی نیز در دیدارهای اخیر نتوانستند نگرانی خود را از وضعیت اقتصادی کشور پنهان کنند و از همین رو بود که جوادی آملی با انتقاد شدید از وضعیت اقتصادی کشور گفت: نگهبان اعتقاد مردم اقتصاد است. توقع نداشته باشید که همه مثل سلمان و ابوذر و کسانی که در شعب ابیطالب بودند باشند. روزنامه همشهری انتقادات علی مطهری از وضع فعلی کشور را منتشر کرده و به نقل از وی نوشته: این روش اداره کشور نیست. به نوشته این روزنامه، علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر اعضای هیئت دولت یا از دانشگاه علم و صنعت یا از همکاران آقای احمدی نژاد در شهرداری و استانداری اردبیل بودند، گفت: این روش اداره کشور نیست، بلکه حکومت موفق آن است که نخبه ها را یافته و از آنان استفاده کند. به همین دلیل مرجعی باید باشد تا این نخبگان را شکار کند.
پارسا شمس نگاهی داشت به مطبوعات صبح امروز ایران، اما در حالی که ایران از مقامات پاکستانی خواسته است تا در خصوص دستگیری و استرداد گروه جندالله همکاری کند، حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگه عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله در مهر ماه امسال در شهر کویت دستگیر شده بوده، اما با دخالت عوامل اطلاعاتی و سرویس‌های اطلاعاتی پاکستان آزاد شده. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از حامد پارسی.
به گزارش خبرگزاری فارس، جانشین فرمانده سپاه پاسداران تصریح کرده است که عبدالمالک ریگی در پنجم مهر ماه در شهر کویت دستگیر شده و تنها بعد از یک ساعت با مداخله عوامل اطلاعاتی و سرویس‌های امنیتی کشور همسایه ایران آزاد شده است. پس از انفجار انتحاری 26 مهر ماه امسال در شهرستان سرباز واقع در استان سیستان و بلوچستان که به کشته شدن ده‌ها نفر و از جمله چندین فرمانده بلندپایه سپاه منجر شد، تهران سفیر پاکستان را احضار کرد. اما این نخستین بار نبود که پس از حملاتی که گروه ریگی مسئولیتشان را به عهده گرفته، سفیر پاکستان به وزارت خارجه احضار می‌شد. پس از انفجار مهر ماه در استان سیستان و بلوچستان، مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران نیز به پاکستان رفت تا درباره گروه عبدالمالک ریگی با مقام‌های این کشور رایزنی کند. آقای نجار در این سفر به مقام‌های این کشور گفت که دولت ایران مدارک متخن و غیر قابل کتمان در خصوص تردد عبدالمالک ریگی در پاکستان در اختیار دارد و از این رو تهران انتظار دارد اسلام‌آباد خیلی زود نسبت به بازداشت و استرداد این فرد و سایر اعضای جندالله اقدام کند. با این حال مالک عبدالرحمن وزیر کشور پاکستان پیش از این گفته است که عبدالمالک ریگی در خاک افغانستان است نه پاکستان. مقام‌های بلندپایه پاکستانی در جریان سفر سه روزه مصطفی محمد نجار به این کشور به تهران وعده دادند که در زمینه تأمین امنیت مرزی با ایران همکاری داشته باشند. با این حال حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید ایران همچنان منتظر است تا پاکستان وعده‌های خود را عملی کند. این فرمانده سپاه همچنین برخی از کشورهای منطقه را که به دنبال گسترش وهابی‌گری هستند متهم به حمایت از گروه عبدالمالک ریگی کرده است. پیش از این نیز مسعود جزائری معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، یک کشور عرب و یکی از همسایگان شرقی را در انفجار انتحاری مهر ماه امسال در استان سیستان و بلوچستان دخیل دانسته بود. در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیز پس از انفجار اخیر سیستان صریحاً سازمان اطلاعات امنیت پاکستان را به همکاری با گروه ریگی متهم کرد و گفت ما شنیدیم که برخی از ماموران در پاکستان با عوامل اصلی این حوادث تروریستی همکاری می‌کنند و این را حق خود می‌دانیم که این جنایتکاران را از آنان مطالبه کنیم.
گزارشی بود از حامد پارسی.
مجله بامدادی را از رادیو فردا میشنوید.
اما به یک گزارش فرهنگی توجه فرمایید. تنها مانده است جایزه ادبی نوبل که سیمین بهبهانی در سالهای اخیر از مطرح‌ترین نامزدهای ربودن آن بوده است. دوستداران سیمین میگویند امسال نشد، سال دیگه. در عوض تقریباً هیچ جایزه معتبر ادبی دیگری در جهان نیست که شاعران خواب بردنش را دیده باشند و سیمین آن را نبرده باشد. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارشی داره درباره تازه‌ترین جایزه برای غزل بانوی شعر پارسی.
تازه‌ترین جایزه شیرزن شعر پارسی ملکت الشعرای MTV است. MTV را تقریباً همه می‌شناسند. پربیننده‌ترین کانال تلویزیونی موسیقی جهان. شاخه دانشگاهی MTV، MTVU یا MTV دانشگاه است که هر سال ملک الشعرا یا ملکت الشعرای جهان را برمی‌گزیند. MTVU تاج پادشاهی بر قلمرو شعر جهان را امسال بر سر این چکامه‌سرای 82 ساله ایرانی نهاده است. رسیدن عنوان ملکت الشعرا یا شهبانوی شعر جهان به سیمین بهبهانی انگیزه به NPR رادیوی غیر دولتی سراسری آمریکا داد تا خانم داور ایران اردلان را به گفتگو با این دردانه یگانه شعر پارسی بفرستد.
سیمین بهبهانی، ایران's national poet. Can you please introduce yourself?
من سیمین بهبهانی هستم.
MTVU راز پیروزی سیمین بهبهانی در ربودن عنوان شهبانو یا ملکت الشعرای جهان را در این جمله گشوده است که شعر او بر چشم‌انداز فرهنگی جهان تأثیری عمده داشته است. سیمین در گفتگوی با NPR نمونه ای از سروده های جاودانش را می خواند.
گر شعله های خشم وطن.
If the flames of anger rise any higher in this land, your name on your tombstone will be covered with dirt.
و از راه پیوندهای اینترنتی به سوی گنجینه از چکامه‌های ناب سیمین رهنمون می‌شویم. شعرهایی که نمونه‌هایش را سیمین برای شنوندگان رادیو فردا در سراسر جهان نیزگاه خوانده است.
نمیتوانم ببینم جنازه‌ای بر زمین است که بر خطوط مهیبش گلوله ها نقطه چین است. حباب مرداب چشمش زحفر بیرون جهیده و خلاصه تا اونجا که میگه که به عدل آنجا نیاز است که ظلم مسند نشین است. این در مجموعه چاپ شد و هست. اینجور انقلاب رو شروع کردم. تا حالا هم خیری از انقلاب ندیدم و هر چه دیدم میبینم که خطا رفتیم. امیدوارم که بعد از این راه درستی پیش بگیریم و من فکر میکنم که با کشتار و با حبس و با بند و با اینجور چیزها نمیشود مملکت رو اداره کرد. مملکت باید مردمش خودشون آگاه باشن، آرام باشن، به هدفهاشون رسیده باشن، اون چیزهایی رو که میخواهند داشته باشند و تا اینکه بشه مملکت رو اداره کرد. اگر این چنین نباشد باید بگویم که این راه که تو میروی به ترکستان است.
گزارش علیرضا طاهری بود در مورد تازه ترین جایزه برای غزلبانوی شعر پارسی سیمین بهبهانی. اما حالا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. لیگ برتر فوتبال باشگاه ایران جام خلیج فارس امروز با 4 مسابقه پرونده نیم فصل اولو میبند و برای 3 هفته تعطیل میشه. روز جمعه تیم سپاهان با پیروزی 4 گل در زمین پیکان قهرمانی خودش رو در پایان نیم فصل اول قطعی کرد. بیشتر میشویم از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم سپاهان با پیروزی بر تیم پیکان جایگاه خود را در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران پیش از پایان نیم فصل مستحکم کرد. پیروزی سپاهان در قزوین مقابل پیکان با نتیجه 4-1 به دست آمد. در 3 مسابقه دیگر تراکتورسازی تبریز در زمین استقلال اهواز 3-2 پیروز شد. ملوان در قم با 1 گل سبا را پشت سر گذاشت و پاس در خانه 3-1 از سد سایپا گذاشت. 4 بازی باقی مانده از هفته 16 لیگ برتر امروز برگزار می شود. در اصفهان زوباهن با فولاد خوزستان، استیلازین در کرمان با مس کرمان و در بوشهر سپاسی شیراز با شاهین روبروست و در ورزشگاه آزادی استقلال و راه‌آهن به مسافه یکدیگر می روند. در مسابقات والیبال نشسته جوانان جهان که در مشهد جریان دارد، ایران با پیروزی 3-0 مقابل آلمان به فینال بازی‌ها راه یافت. تیم والیبال نشسته جوانان ایران که در 2 دوره قبلی مسابقات جهانی به مقام قهرمانی رسیده، امشب در فینال مسابقات در مشهد مقابل تیم والیبال نشسته روسیه قرار می‌گیرد. تیم والیبال پیکان قهرمان آسیا و نماینده ایران در مسابقات والیبال باشگاه‌های جهان امشب در دوحه مرکز قطر برای راهیابی به فینال بازی‌ها به مصاف تیم ترنتینو از ایتالیا می‌رود. پیکان در صورت راهیابی به فینال مسابقات برنده 170,000 دلار جایزه خواهد شد. بازی دیگر نیمه نهایی را تیم‌های والیبال بلچاتو از لهستان و زنیت کازان روسیه برگزار می‌کنند. فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا یک دیشب هفته 12 خود را با 1 بازی آغاز کرد و تیم لورکوزن در خانه با پیروزی 4-0 از صد تیم آینتراخت فرانکفورت گذشت. با این پیروزی تیم لورکوزن در پایان هفته 12 بوندسلیگا همچنان پیشاهنگ بازی‌ها باقی خواهد ماند. و تیم ملی فوتبال بحرین که خود را برای آخرین گام در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 آماده می‌کند، دیشب در منامه در یک دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال کشور آفریقایی توگو را 5-1 شکست داد. بحرین روز شنبه آینده دیدار سرنوشت ساز خود را در زلاند نو با تیم ملی فوتبال این کشور برگزار می کند. دو تیم در بازی رفت برای راهیابی به جام جهانی 2010 در منامه بدون گل مساوی شدند.
بله، شنونده خبرهای ورزشی بودین با حبیب روشنزاده. و با پایان گرفتن خبرهای ورزشی به لحظات پایانی مجله بامدادی میرسیم. اما قبل از به پایان رسیدن این مجله، من باید به اطلاعاتون برسونم که شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از این به بعد میتونین از طریق اسکایپ هم با ما تماس بگیرین. فقط کافیه که نام رادیو فردا رو به انگلیسی رادیو فردا در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنین و با ما تماس بگیرین. خب دیگه ساعت 7:29 است و فرصت بیشتری باقی نیست. از اینکه رادیو فردا رو برگزیدید سپاسگزارم. همچنان روی همین ایستگاه رادیویی بمانید. راس ساعت 8 صبح با مجله صبحگاهی باز با شما خواهم بود.
با جهان امروز رادیو فردا.
دادم.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
چی میمونه توی دنیا غیر یه بدی خوبی؟ دو تا گلدون، یه گلاب پاش، یه کتاب رو رهل چوبی، مشت یاسی که میریزی روی جانم آز مادر، گل مریمی که روزی روی سنگی میشه فرفت. توی آینه نگاه میگه فرصتی نمونده، میگه خوش به حال اون که آیه های عشق خونده، میگه میشه این بیابون ترشه از گل محبت، بدی رو میشه رها کرد، میشه خوبی بشه آدم، که بارون شد و باری روی خوشه های گردان، میشه خورشید شد و تاری تو شبای سرد مردان، پاشو کوله بار و بردار رو به روت باد بشته، نکنه یه وقت بمونی بگی حکم سر نبشته. خوب من چشمتو وا کن، روبروت آبی دریاست، روبروت برق ستاره است، شهر خورشیدی فردا. میمونه توی دنیا غیر یه بدی خوبی؟ دوتا گلدون، یه گلاب پاش، یه کتاب رد چوبی، مشت یاسی که میریزی روی جانم آز مادر، گل مریمی که روزی سنگی میشه فرد.
تازه ها از رادیو فردا.
حدود 34 سال پس از ساخت فیلم مشهور محمد رسول الله، به تازگی یک شرکت قطری با مشارکت فیلمسازان هالیوودی قصد دارد فیلم جدیدی از پیامبر اسلام بسازد. فیلم محمد رسول الله به کارگردانی مصطفی عقاد و بازی بی‌نظیر هنرمندانی چون آنتونی کوین و ایرین پاپاس در سال 1976 و با بودجه 10 میلیون دلاری ساخته شد. حال یک شرکت قطری به نام قطر میدیا فیلم برای ساخت فیلم جدیدی با همین مضمون 200 میلیون دلار بودجه اولیه پیش بینی کرده است. شرکت قطری برای ساخت این فیلم با باری ام اوزبورن، یکی از موفق ترین تهیه کنندگان سینمای هالیوود، به توافق رسیده است. اوزبورن ساخت فیلم های معروفی چون ارباب حلقه ها و ماتریکس را در کارنامه خود دارد. فیلم جدید درباره پیامبر اسلام به زبان انگلیسی خواهد بود و قرار است از بهترین استعدادهای سینمای جهان برای بازیگری در این فیلم استفاده شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
خوشید خان، خوشید خان.
خورشید خانوم دوباره باز بیرون بیا، حجاب ابر رو پس بزن، میون آسمون بیا. خورشید خانوم دوباره باز بیرون بیا، حجاب ابر رو پس بزن، میون آسمون بیا.
خورشید خانم
خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Yeah.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
تازه های جهان دانش.
استفاده دراز مدت از پستانک به تکامل بویش کودکان لطمه میزند. آزمایش های علمی روی 125 کودک در سن پیش دبستانی نشان داده است بچه هایی که به آنها به مدت طولانی پستانک یا شیشه شیر داده شده و یا شست خود را میمکیدند بیشتر دچار اختلال در پیشرفت زبانی و گویشی میشوند. با پژوهش های پیشین ثابت شده بود که استفاده از پستانک یا مکیدن شست باعث تأخیر در رشد و تکامل آناتومی کام و زبان و حلق میشود. اکنون تحقیقات جدیدتر نشان می‌دهند که نسبت مشکلات گویشی در کودکانی که بیش از 3 سال پستانک یا اشیاء دیگر مکیدند 3 برابر اطفال دیگر است.
برگردونی صدای پایامی دو تو پوشه یه غم،
آره منو تو میدونی که همیشه میتونی دستام رو اگه بدیم به دستای هم اما ما میتونیم بازم برگردونیم صدای پای امید تو کوچه غم آره منو تو میدونی که همیشه میتونی دستامونو اگه بدیم به دستای هم مثل پرنده ای که میتونه توی روزای سخت زمونه خودشو بزنه به آب و آتیش تا به لونه غذا برسونه
میدونه گرسنه ای که بیچونه توی این آشیونه پیرونه فرق بین زندگی و مرگه براش هر لحظه که میگذرونه
اما ما میتونیم بازم برگردونیم صدای پای امید تو کوچه غم آره من و تو میدونیم که همیشه میتونیم دستمون رو اگه بدیم به دستای هم
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
بی حیاتی